منظورم به این ایشون و عروسشون نیست، به کل میگم خانواده هایی که خیلی درد دل میکنن با فرزندانشون که اگه بدونی مامان بزرگت و عمت و چه بلایی سر من آوردن، یا بابایی که درد دل میکنن اگه بدونی مثلا من تو خانواده مامان چه روزایی رو گذروندم، الان نمی خوب شده ها. بچه با یه ذهنیه، بچه حالا درست بگیم
بله اون طرف،
بله طرف، چون ما داریم هی از استقلال عاطفی صحبت میکنیم، اون فردی که در آمادگی پروسه ازدواجه با یک پیش داوری غلط وارد میشه. اگه زنگ بزنی میگه دخالته، چون یه ذهنیت منفی داره. اگه زنگ نزنی پس اینا منو طرد کردن،
دوستم ندارن،
دوستم ندارن. پس نشون میده یه طرحواره هایی وجود داره، یعنی باورهایی که در گذشته شکل گرفته. شاید الان خیلی نتونم به این بزرگوار کمک بکنم، یا شاید هم درست نباشه ما بیایم طرحواره های عروسیشون رو بکشیم بیرون و ایرادا رو بگیم، ولی اگر پدر مادرهای شنونده ما هستن که بچه‌هایی در آستانه ازدواج دارن، خیلی حواسشون باشه که با یه ذهنیت درست اونا رو روانه خونه بخت بکنن.
حالا اینا چون این طفلی با این همه یک پدر دیگه،
بله،
برای عروسش هم معلومه که خیلی احترام قائل و دوستش داره، با من چیکار باید بکنه؟ آیا مثلا زنگ بزنه کوتاه بهش بگه دوستت دارم، یا حالا چیزای اینجوری، یا از چیزایی که اون خوشش نمیاد حرف نزنه، چیکار باید بکنه؟
من مطمئن هستم گذر زمان حل می‌کنه این مسئله، یعنی صبور باشن. وقتی این خانم، این دختر جوان متوجه میشه که چه خانواده خاص و خالصی ان، چقدر خوبه که انقدر مهربونن، نه منو مثل دخترشون دوست دارن، و این ارتباط رو میبینه، احتمال زیادی وجود داره که کم کم اون ذهنیت منفی که داره از بین بره. ولی در مواردی که فرد ویژگی‌های ناسازگارانه داره، میتونه کار به همین راحتی هم قابل حل نباشه.
درسته. ولی آیا اون وظیفه زنگ زدن و حال احوال پرسی رو انجام بدن برای که گره بهانه بسته بشه؟
بله، اونا خود واقعیشون باشن. قرار نیست که دیگران باعث بشن ما رفتار خوب خودمون رو کنار بگذاریم. ولی مطمئن ناامید نشن از شکایت‌ها. مطمئنم گذر زمان کمک می‌کنه تا صداقتشون برای دیگران هم
انشاءالله. درود بر شما، بازم تلفن داریم بشنویم لطفا در کنار هم.
من از 10 سال قبل یه شغلی داشتم، شغل ها که از 10 سالم، خانمم بسیار افسردگی گرفته، الان تمام غمش فقط پوله، فقط تنها چیزی که داره خوشحالش میکنه پوله، که متاسفانه الان من دستم خالی شده. اگر ممنون میشم یه راهنمایی بکنید. علی هستم از پار.
امان از این یک مشت دلار، امان از این پول، چه کار باید بکنن؟
خب فرمودن که 10 سال شغلشون رو داشتن، کارکرد خوبی داشتن، ولی الان شغلشون رو از دست دادن. من اصلا باور ندارم شغل از دست دادن، نمیتونم درک
بکنم. چرا نمیتونن؟ واقعا بعضی شغلشون از دست میدن.
نه طبیعیه، ولی یه شغل دیگه رو میتونن شروع بکنن. اینجا از همسرشون میخوام که بخوان که حمایت بکنن و بهشون این قول رو بدن با هم دوباره شروع میکنیم. شاید لازم باشه اصلا یه کار دو نفره شروع بکنن. کارهایی که تو خونه میشه انجام داد. اگر فرد باور داشته باشه، یعنی یه ذهن انعطاف ناپذیر داشته باشه، به دنبال این نباشه که حتما اون شغل قبلیم، شاید از دست دادن این شغل یه برکتیه برای زندگیشون، که شاید اون کارمندیه، شاید اون روزمرگیه، یه درآمد خیلی کمیه، ولی الان برن به طرف تولید، به طرف اینکه اشتغالی برای خودشون و حتی دیگران ایجاد بکنن.
البته خیلی سخته ها، یعنی اصلا سخته الکی بگم که بله شما درست میفرمایید، واقعا سخته. هفت خان رستمیه برای خودش تو این شرایط،
ولی
بهتر از دست
گذاشتن. ولی من از اونجایی که همیشه خودم باور دارم برای هر اتفاق منفی خیرهایی نهفته است که در لحظه اکنون ما ازش بی‌خبریم، برای من میخوام امیدوارشون بکنم که شاید خیر شما بر این بوده که شغل بهتر و پردرآمدتری رو حتی به کمک همسرتون دست و پا کنید.
ان شاء الله. خیلی از شما و دید مثبتتون متشکرم. هنوز یه دقایقی باقی، چند تا پیام مهم دارم که میخونمشون. اپلیکیشن ایران صدا یه اپلیکیشنیه که بارها در رسانه هم شنیدین، از این طریق شما میتونید رادیوهای مورد نظرتون رو از جمله رادیو جوان رو بشنوید، و دسترسی به رادیو جوان با اپلیکیشن ایران صدا همیشه همه جا در همه مکان برقراره. ضمن اینکه برنامه‌های مورد نظرتون رو میتونید دانلود کنید و دوباره بازشنوایی داشته باشین. خلاصه اینکه ما رادیو جوانی ها همیشه با همه جا کنارتونیم.
شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. موضوعات، نظرات و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. دایره.
از اینکه در دایره رادیو جوان در کنار ما هستین خیلی خوشحالم و امیدوارم که حداقل همه این حرف‌ها بتونه یه جورایی کمک حال شما باشه و دستتون رو بگیره، دغدغه هاتون رو کم کنه. خانم دکتر میناپور فرخ که در کنار ما هستین، ازتون خیلی تشکر می‌کنم. چند تا پیامم هم بخونم، تعداد پیام‌ها و تلفن‌هامون هم زیاد بود، نشد به همه برسیم. یه دوست دیگه‌ای گفته که الان من از وقت ازدواجم هم دیرتر شده، 36 سالمه، استاد صافکارم و پدرم هم میگه تو از پس زندگیت بر نمیای، با اینکه من حدوداً ماهی 20 میلیون تومانم درآمد دارم. حالا من چیکار کنم با ازدواج که پدرم هم به موافقت کنه و با ازدواج من پدرم به مشکل هزینه خونم دوچار نشه؟ گویا انگار که ایشون دارن یه مسئولیت هایی هم توی زندگی پدرشون قبول میکنن، چیکار کنن؟
خب باید ببینیم که پدر بر چه اساسی این مسئله رو مطرح میکنن که تو توانایی استقلال رو نداری. همین که ایشون درآمدزایی خوبی دارن، خودشون شغلی رو دارن و تونستن کارکرد خوبی داشته باشن، نشان از یک مسئولیت پذیری هست.
درسته.
بنابراین با در نظر گرفتن این مسئله، اگر از نظر روانی نمیتونن این بند ناف رو جدا بکنن، یعنی دغدغه‌ای که اگه من جدا بشم وضعیت دیگران چی میشه،
آها.
یا از نظر روانی اینجا همون استقلال روانی وجود نداره که در ابتدای برنامه صحبت کردیم. یعنی خیلی امروزه خیلی جالبه وقتی کسی میره خواستگاری، آره پسرمون این درآمدو داره، این خونه رو، این ماشینو، یعنی استقلال فیزیکی رو میتونه فراهم کنه، ولی فراهم کردن استقلال فیزیکی به منزله استقلال روانی
نیست.
یعنی فرد میتونه وابستگی شدید داشته باشه.
باید پدر و مادر به بچه‌هاشون وابستگی دارن.
معمولا متقابله. یعنی اصلا شیوه های تربیتی به گونه‌ای بوده که اونو نیازمند خودش نگه دارن. مثلا احتمالاً تو مهمونی میگن آره نمیدونین بچه‌ی من بدون اجازه من آب نمیخوره، در حالی که بچه شما توی سن 30 به بالا دیگه باید بتونه مستقلانه تصمیم بگیره
بچه داشته باشه، بچه شما
و بتونه کس دیگه ای رو راهنمایی بکنه.
بله. یه دوست دیگه ای گفته که در مورد ازدواج دارین میگین و شناخت درست، من با یه خانومی که هم سن خودمه و یه فرزند 5 ساله داره میخوام ازدواج کنم، آیا کارم درسته؟
پروسه ازدواج پروسه سختیه و نیاز به شناخت طرف مقابل داره. حواسشون باشه داره این اتفاق دوگانه صورت میگیره، یعنی نه تنها باید اون خانوم رو باید انرژی بذارن بشناسن، که فرزند این خانوم رو هم باید وقت بگذارن و بشناسن. در صورتی که بتونن این شناخت رو انجام بدن و خودشون رو در اون موقعیت متصور کنن که میتونی در لحظه هم پدر باشی و هم همسر، چون هر کدوم اینا به تنهایی خودش دغدغه‌ای
داره. فردا ممکنه که شما دوباره پدر یک فرزند دیگه که مال خودتون هم هست بشید.
در صورتی
که عدالت رو رعایت کنی،
بله، به اون استقلال روانی برسن و تصمیم گیری درستی بتونن داشته باشن هیچ مشکلی نیست، ولی حتما شناخت رو زیاد بکنن که تصمیم نادرست یا اشتباهی رو به همراه نداشته باشه.
بله. ما چند تا بخش هم داشتیم که به خاطر اینکه تلفن ها و پیام ها زیاد بود از اونا چشم پوشی کردیم راجع به همین ازدواج، آیتم هایی که ساخته بودیم، فکر می کنم دغدغه مردم در اولویت باشه. یه پیام دیگه ای هم براتون بخونم، باز هم تو هول و هوش همون خانواده قرار میگیره که گفته من همسرم اجازه نمیده که برم خونه پدر و مادرم، واقعا باید چیکار کنم؟
خب تصمیم شما کجاست؟ یعنی انقدر ممکنه فردی مهر طلب باشه که فکر کنه که اگر بخواد خواهشی بکنه و نیازش رو مطرح بکنه محبت همسر رو از دست میده. اینجا پای یه ضعف بزرگی در میونه.
یعنی چی؟
که فرد
نشدن.
مقابل به خودش این اجازه رو میده که بخواد کنترل بکنه و تصمیم بگیره برای یه فرد دیگه. ما اون دایره رو دوباره در ذهن
خب من زن یا من همسر چیکار باید بکنم؟ اگر زن باشم که باید اجازه همسر رو داشته باشم برای این موضوع، اگر مرد باشم که باز هم زندگیم رو هوا میره، خانم هی میخواد ناراحتی ایجاد کنه،
قطعا باید دلایل بررسی بشه. یعنی اگر خانواده طوریان که مداخله میکنن که باعث مشکلاتی در زندگی بشه، این باید صحبت بشه و حل بشه. اگر گاهی هم فرد به دنبال منافعیه که این خواسته رو از خانواده دارم چون برای من فراهم نمیکنن پس نمیام، اینجا این خواسته این منطقی
اصلا من همسر همچین حقی دارم که همسرم رو از دیدار پدر و مادر منع کنم؟
دیدار پدر مادر برمیگرده تو همون حوزه دایره چهره‌های همپوشانی شده که ما من تنها داریم،
من تو ما،
میخوام توی اون فضای منم و ناخودآگاه خانم عباسی عزیز رفتیم به نیاز چهارم، نیاز به آزادی. ما تو نیاز به آزادی خودمون میخوایم اقواممون رو ببینیم، تو نیاز به آزادی خودمون میخوایم یه کلاس زبانی بریم برای رشدمون، میخوایم چه میدونم یه آموزش روانشناسی ببینیم، یه کتابی رو تو فضای خلوت خودمون بخونیم. و زوجین باید توجه بکنن به فضای خصوصی هم احترام بگذارن. پس اینکه فردی میخواد دیدار رو ممنوع بکنه ممکنه از ضعف طرف مقابل هم باشه، یعنی زود ازدواج کرده، سنش کم بوده، هنوز به اون هویت شخصی نرسیده که اینجا صحبت بکنه و خواسته و نیازش رو مطرح بکنه. ولی توصیه من به جوانها اینه که اگر حاضر شدید که بنا به دلایلی بپذیرید که خانواده مادر یا پدرتون رو، خانواده رو نبینید، مطمئن باشید تا چند وقت دیگه به همسر هم تقاضا میکنید که نمیخوام تو رو ببینم.
درسته.
کسی که برای ما زحمت کشیده قطعا والدین هستن و کسی که از راه رسیده
مسلمه که الگو تکرار میشه. اتفاقا خود این خانم یا آقا هم گفتن که واقعا دیگه بریدم و فکر نکنید که همسر رو از خانواده جدا کردن به نفع شما خواهد شد. به قول خانم دکتر پورفرخ قطعا ضربه هایی رو هم شما خواهید دید. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر پورفرخ عزیز، دلمون خیلی براتون تنگ شده بود و متشکرم، عالی بودید مثل همیشه.
بزرگواری من هم از شما، از شنونده های خوب برنامه دایره تشکر میکنم که همراهمون.
متشکرم. خیلی ممنونم از اینکه شما هم در کنار ما بودین. مشابه حسنی تهیه کننده برنامه، مصطفی قهرودیان صدا بردارمون و فرزاد محمدی راد هماهنگی، آلا وفایی هم آیتم سازمون. ببخشید که نشد آیتماتو پخش کنیم، ولی بالاخره میدونم که شما هم خوشحال میشه از اینکه مشکل مردم حل بشه. من فاطمه عباسی هم در دایره رادیو جوان میزبان شما بودم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشین، آخر هفته خوبی داشته باشین و خواهش میکنم همچنان انتخاب شما در بین رسانه ها رادیو جوان باشه. عمری باقی باشه. هفته دیگه دوباره پنج شنبه به صورت زنده و مستقیم با یه موضوعی که دغدغه خیلیامون هست میایم سراغتون. خداحافظتون.
برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
من شنیدم مثلا رو در و دیوار خیابون نوشته، رو تابلوها زد،
همه جا میگن. و مثلا مدرسه، مثلا اونایی که محیطی مثلا رعایت میکنن اونا.
من تو مدرسه شنیدیم، رو مثلا تابلوهای تو خیابون شنیدیم،
که تو مدرسه و روی در و دیوار دیگه همینجا.
شهر ما، خانه ما. حتما همه ما عبارت شهر ما، خانه ما رو بر در و دیوار کوچه و خیابون دیدیم و شاید هم روزی چند بار این عبارت زیبا و پرمفهوم رو مشاهده کردیم. اما واقعا شهر ما، خانه ما یعنی چی؟
یعنی همونطور که شما خونت رو دوست داری، بهش رسیدگی میکنی، ازش مواظبت میکنی، تمیز نگهش میداری و غیره، و برات اهمیت داره، شهرت هم باید همون حالت رو بهش داشته باشی.
شهر ما، خونه ما، ما چون اونجا زندگی میکنیم، علاوه بر خونمون، خونمونم توی محله است، محلمونم توی شهر، شهرمونم توی ایرانه.
یعنی که آشغال نریزیم توی شهرمون، مثل خونمون باش رفتار کنیم. آها. تو خونمون که آشغال نمیریزیم، پس شهرمونم آشغال نریزیم.
شهرمون هم این خونمونه، نباید توش آشغال بریزیم یا کثیفش کنیم، این خونمونه، باید تمیز نگهش داریم که شهرمون قشنگ باشه و آلوده نباشه.
یعنی ما باید در نگهداری از شهرمون کوشا باشیم و مثلا آشغال نریزیم روی دیوارا، ردکاری نکنیم، کندکاری نکنیم روی دیوارا و خیلی کارا.
یعنی که شهر ما شبیه خانه ماست دیگه.
کلا شهر ما خانه ما یعنی چی؟ این واقعا شعاره یا شعار نیست؟
نه شعار نیست، باید انجام بدیم دیگه، وظیفه‌مون هم هست.
تو حفاظت شهرمون به مامورای شهرداری و کسایی که خدمات میکنن برای پاکیزگی شهر را کمک کنیم. به نظرم نمیدیم.
یعنی که آشغال نریزیم تو شهرمون، مثل خونمون باش رفتار کنیم. آها. تو خونمون که آشغال نمیریزیم، پس شهرمونم آشغال نریزیم.
شیرینا مثلا گفتن که مثلا اگه خونتون آشغال نمیریزید پس بنابراین توی شهرمونم نریزید.
واقعا اینجوریه؟
بله
واقعا رعایت میکنی، مثلا تو خونتون آشغال نمیریزید؟ رعایت
میکنم، تو خونمون رعایت میکنم دیگه، یعنی آشغال نمیریزم. تو شهرمونم پس بنابراین نباید بریزیم.
شهر ما خانه ماست. یعنی اگر همون جوری که ما توی خونه خودمون دوست داریم هیچ چی رو نمیریزیم، خب توی شهر، تو پارک و هیچ جای دیگه هم نباید بریزیم.
واقعا هم درسته، شهر ما خانه ماست. ما تو خونمون اگه آشغال میریزیم پس تو خیابونم بریزیم، ولی اگه تو خونمون نمیریزیم خب نباید تو خیابونم بریزیم دیگه. با فرنگ داشته باشیم.
ببین اینجا رو به چه گندی کشیدن. نمیدونم کدوم آدم بی فرهنگ از خدا بی خبری جلو خونه مردم رو با زباله‌دونی اشتباه گرفته.
بله خاله پسر سیا، اینجور موجودات از فرهنگ و تمدن شهر نشینی هیچ بویی نبردن. چون تلفون. ها عزیز. هلو لو لو
بگو بگو.
هلو خاله پسر با تو.
هلو بفرمایی.
چند بار بگم کجایی؟ سری مرده باش بیا بازار میوه دنبالم، یه خرید کردم.
ها چشم عزیز، قربونت برم، چرا هرس میخوری؟ الان میام.
بطری آب، پاکت چیپس و پفک، ته مونده سیگار، پوست میوه، تخمه و خیلی از این زباله ها معمولی ترین چیزهایی هستند که توسط ما یعنی شهروندان در خیابون و جاده ها رها میشن. حالا این زباله ها نه تنها چهره شهر رو طبیعت و زشت و بد منظره میکنه، بلکه خسارات زیادی هم به محیط زیستمون وارد میکنه. من از اردشیر بهزادی، طبیعتگرد و کسی که سالهاست دغدغه محیط زیست رو داره، پرسیدم که اصلا شهر ما خانه ما یعنی چی؟
برمیگرده به اون لغت قدیمی. وقتی شما میگید خانه یعنی مأوا، یعنی مکانی که شما نه تنها آرامش
اینجوریه؟
100%.
یعنی شما منزل که تمیز میکنی بیرونم مراقبت میکنی
که 100%. و یکی از اینه که اگه کسی اینو ندونه، همه که ما میگیم زمین صاحب داره، صاحبش اینه که اگه کثیف بکنیم میریم خونه بلا فاصله مشکل روحی پیدا میکنه. برای چی؟ برای اینکه زمین حمله داره، آشغال ریختن روی زمین حمله میکنه به آدم.
پس فقط یه شعار نیستش که شهر ما خانه ما.
با تمیز باشن دیگه، بیرونم اینه خونه شونه، آدم های تو خونه آشغال میریزه.
چرا مثل خونه خودتون تمیز نگر نمیدارین دور اطرافتونه؟
چون وقتی میبینیم چند نفر دیگه میریزن، خب ما هم باید شرایط داشته باشیم، ولی ما باید به اونا اختبریم تا خودمون خوب بشیم. ولی وقتی میبینیم رعایت نمیکنن، ما هم دیگه نمیتونیم رعایت
نمیکنین دیگه رعایت نکنن؟
نه
ببین الان اینجا تو چند تا آشغال سطل آشغال هست میبینید، همجوری هست این بر این
بله.
پس چرا مثلا آشغال بر رو زمین باشه
دیگه؟ تقصیر ما نیست دیگه.
پس تقصیر کیه؟
نمیدونم.
یه سوال،
اگه خونه شما پر از زباله و آشغال باشه و همه جا بوی بد بده، میتونید تحمل کنید؟ هیچ کس نمیتونه در چنین محیطی زندگی کنه. پس چرا بعضی از آدم‌ها زباله پاشونو در خیابان یا طبیعت پرت میکنن؟ مگه ما به این شعار معتقد نیستیم که شهر ما خانه ما؟ این وظیفه ماست که شهرمون رو تمیز نگه داریم، چرا که با این کار نه تنها به خودمون احترام میذاریم، بلکه طبیعتمون رو برای نسل‌های آینده حفظ میکنیم و از طرفی به صنعت گردشگری هم کمک زیادی میکنیم. داشتن محیط سالم و عاری از آلودگی تأثیرات فراوانی بر روح و روانمون داره و باعث ارتقای سلامت جامعه هم میشه. هر سال فهرستی از 10 شهر پاکیزه و تمیز در دنیا ارائه میشه، مثل شهر کوبه در ژاپن و کوپنهاگ در دانمارک. الان حاضر تهران از نظر آلودگی هوا رتبه دوم رو در جهان داره. پس ما که شهروندان این شهر و یا هر شهر دیگه در کشورمون هستیم، چطوری میتونیم در پاکیزه نگه داشتن شهرمون سهیم باشیم؟ همه ما باید بدونیم که برای داشتن شهری پاکیزه ابتدا باید از خودمون شروع کنیم و این فرهنگ رو در مدارس نهادینه کنیم، مثل فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه و جدا کردن زباله های تر و خشک. شهر و شهروند برای رشد و تعالی به همدیگه نیاز دارن. پس با کمک شهروند خوب، شهر پاکیزه و ایده‌آل شکل میگیره.
این برنامه طبیعی است.
اینجوری یاد گرفتم. مثلا من که دارم آشغال می‌ریزم، اون بچه که داره رد میشه میگه ای پس سر کار خوبی می‌کنه، منم آشغالام میندازم زمین.
همه از هم دیگه یاد می‌گیریم.
آره، همینجوری عادت کردیم. بخاطر همین دشواره عادت تر کنه. ولی اگه من ببینم مثلا مثال این آقا داره مثلا اینجا رو جمع می‌کنه، خب منم میرم کمکش.
شما هم تمیز می‌مونی، بعد پارک هم تمیز می‌مونه.
بله، خب بالاخره این یاد میگیره، این یاد میگیره، اون یاد میگیره، همه یاد میگیرن دیگه، مثلا خوب میشه اینجوری.
خوب طبیعیه که مثلا زباله میریزن مردم رو زمین؟
نه طبیعی نیست.
چرا طبیعی نیست؟
خب به خاطر اینکه خب کثیف میشه. ببین یه جای میره، یه پارک و دو تا پارک رو میتونی با هم مقایسه کنی. یه پارک چقدر شیک و تمیزه، خوشت میاد. ولی یه پارک وقتی میبینی انقدر کثیف، وای چه جای کثیفیه.
چرا اگه شما فردا بیای پارک و ببینی دور و برتون که حالا اینجا الان بذار تمیزه، فردا ببینین کثیفه، چه جوری؟
هر وقت ما بیام پارک کثیف باشه، من اینجا کثیفه نمیشینم، میرم جای دیگه میشه. اما اون کسی که اینجا ریخته، مسئول اون مسئول که اینا ریخته، اون میگیره از کائنات، از خدا نتیجهشو میگیره. اگه انسان بفهمه
لطفاً تمیز باشید، خیلی بد کثیف آدم باشه واقعا.
چه راهکار این که به خاطر خودشون باید تمیز کنن، خودشون آسیب ببینن. ما که چیز خودمون رو تو خونمون رو جمع کنیم، میشینیم تو خونم آسیب نمیمونه. اون که داره تو این خیابون راه میره و آشغال میریزه، خودش آسیب میمونه.
یه سری مسائل رو باید از خودمون شروع کنیم، مثل همین زباله ریختن توی کوچه خیابونه، و نباید بذاریم که شهر ما خانه ما تبدیل به یک شعار بشه. اگه همین الان زباله رو ریختیم، خم بشیم و برش داریم، چرا که جان تو جان شهر شهره. این برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعیه یا غیر طبیعی، انتخابش با شماست. شهره احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین را دوست دارم.
همراه هستید با رادیو جوان. سپاسگزارم از این همراهی. ساعت 12:55 است و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 خواهد بود.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن،
قرآن،
جوان،
جوان،
امید به آینده،
امید به آینده.
جناب دکتر شمشیری، مردم پیامک ارسال کردند و سوال کردند که ذکرهایی که باعث اراده انسان می شود در قرآن چیست؟
ذکرهایی که باعث تقویت اراده میشه، یک، سوره مبارکه لقمان آیه 17 خیلی اراده رو قوی میکنه. اگر دنیا علیهت باشه، این ذکر مبارک انسان رو از افسردگی چه کنم نجات میده. هیچگاه ناامید نمیشه و در هیچ شرایطی آرزوی مرگ نمیکنه و باعث آرامشه. این ذکر رو مرتب بگیم. و کفا بالله وکیلا، حمایت و کارسازی و دستگیری از خداوند فقط. سوره احزاب آیه 48. حتما عزیزان جوان این رو به خاطر بسپارن. دوم، و کفا بالله حسیبا، وقتی خداوند حساب رسی میکنه چرا از آینده بترسیم؟ چرا از بچه دار شدن بترسیم؟ چرا از ازدواج بترسیم؟ چرا از آبرو بترسیم؟ مگر نفرموده یا من تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا؟ خدایا عزت رو تو میدی، ذلت رو هم تو میدی. به چه کسی عزت میده؟ اون که هرچی قرآن گفت با دل و جان بپذیره. به چه کسی ذلت میده؟ اون که خلاف قرآن قدم برداره. پس چرا از مریضی بترسیم؟ چرا از مرگ بترسیم؟ چرا از کرونا بترسیم؟ رعایت کنیم. خیلی ساده است، هم رعایت پزشکی انجام میدیم، هم تقویت میکنیم، همین آیات رو بیان میکنیم. و کفا بالله حسیبا، خدا حساب رس منه. سوره احزاب آیه 39. و اگر کسی از این چیزا بترسه، این آیه رو به او یاد بدید. قل ای محمد به تمام مردم جهان بگو، ان الامر کله لله، همه چیز امر خداست. خب وقتی انسان این آیه رو میفهمه دیگه هیچ ترسی نداره، امکان نداره افسرده بشه، امکان نداره تو چه کنم بیفته. این اراده رو قوی میکنه، در تمام کارها موفق میشه. یا بنی ای فرزندم، اقم الصلات، نماز رو برپا کن. این اراده رو قوی میکنه. و امر بالمعروف، به مردم معرفت بده. و نه عن المنکر، از زشتی ها دور کن. اگر این کار رو بکنی، ان ذالک من عزم الامور، این از داشتن اراده فولادین و محکمه. خدایا بار اله به حق این جوانهای پاک و عاشقان قرآن، اراده همه ما رو در مسیر خودت قرار ده. با صلوات و سلام.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مردی بر عارفی گذشت که نان و سبزی و نمک می‌خورد. به او گفت ای بنده خدا، از دنیا به همین خرسندی؟ گفت خواهی کسی را به تو نشان دهم که به بدتر از این خرسند است؟ گفت آری. گفت آن که به عوض آخرت به دنیا خرسند است. ای عشق، به شوق تو گذر می کنم از خیش، تو قاف قرار من و من عین عبورم در لحظه قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یاور ضعیفان است و همراه غریبان، یاور دوستان است و چیره بر دشمنان، بالا برنده آسمان است و مونس برگزیدگان، محبوب پرواپیشگان است و گنجینه تهی‌دستان.